أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 45 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر مرحوم سلام الله علیه رضوان الله تعالی علیه، و جلسه 45 به تاریخ 5 شهریور و شهریور 1404. خب در سوره مبارکه جمعه که 62 سوره قرآن کریم هست و سور مدنی قرآن و مشتمل بر 11 آیه هست، مرحوم سلامت علیهین این مطالب رو تحت عنوان مطالع یاد می کنن، گرچه هر مطلعی هم دارای اشراقاتی هست. و اکنون به آیه 10 سوره مبارکه جمعه رسیدیم و این آیه رو در حقیقت در 2 مطلع، 9 و 10، مطلع تاسع و مطلع عاشر مطرح می فرمایند. و اکنون ما در مطلع عاشر هستیم که آیه مربوطه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. مرحوم سلام تعالی این مباحثی که دارای معنا و حقیقتی برتر و والاتر هست رو خب به صورت مبسوط از زوایای مختلف و جهات گوناگون بهش میپردازند. در مطلع عاشر که اشراقات متعددی وجود داره، در اشراق اول نسبت به اصل امر به ذکر خدا و اینکه این ذکر بایستی هم کثیر باشد و هم مداومت داشته باشد و همین که نوع اخلاصی در اون باشد، به معنای اینکه ما سوا دیگه ترد بشه، اینجوری است که انسان خدا را یاد کنه و دیگر اشیا رو هم مد نظر داشته باشه، بگه فلان شخص، فلان چیز، فلان موقعیت، فلان مقام، و در این حال ذکر الله باشه. نه، فرمودن ذکر الله باطن همه حقایق باید باشه و انسان حقایق رو به لحاظ تعیناتشون نبینه، بلکه به لحاظ اون روحشون که در درون اونها به عنوان ذکر الله نهفته هست، او رو مد نظر قرار بده. و از این جهت این اشراق اول رو با این عنوان مطرح فرمودن. مطالبی که الحمدلله گذشت و در حقیقت اونچه که نظر صاحبان ذکر الله بود رو که در 3 حوزه معرفتی علم به ذات و اوصاف الهی و افعال الهی از یک جهت و حوزه رسالت و نبوت و وحی از جهت دیگر و حوزه قیامت و معاد از جهت سوم، اینها مورد توجه هست. لذا از این جهت قابل توجه هست که این ذکر باید در این 3 حوزه عام و عمومی باشه، به گونه ای که چیزی فراتر از این 3 حوزه هم وجود نداره و نداشته باشه در ذهن شخص، یا به مبدع برمیگرده و یا به منتها و معاد. به مبدع هم یا اوصاف و افعال الهی و یا شؤونات رسالت و وحی و نبوت و امثال ذالک، که اینها مباحث وسط و متوسط هستش. این مباحث الحمدلله گذشت و در وارد اشراق ثانی می شویم که تحت عنوان مراتب و ذکر و مراتب و ذاکر در حقیقت هست. خب ذکر الهی طبیعی است که به معنای اینکه انسان خدا را یاد کند، اما این یاد تا چه حدی در مراتب وجودی انسان رسوخ پیدا می کند و انسان این مراتب وجودی خود را با ذکر الله آشنا و آغشته می کند، این بحث دیگری است. گاهی اوقات فقط و فقط ذکر لسانی است و با لفظ و لب گفته می شود، اما گاهی اوقات مراتب عمیق‌تر و وسیع‌تر است و به حقیقت و جان انسان میرسد و از زبان به نفس، به عقل، به قلب، به سر بر اساس مراتب وجودی انسان بیان میکنند. لذا میفرمایند که در این اشراق که ذکر یک مرتبه ندارد که انسان تسبیح دست بگیرد و ذکر زبانی داشته باشد، این حداقل از ذکر است که اگر همین مقدار هم توجه نباشد، این جز لغلغه لسان چیزی دیگری نخواهد بود، ولی توجه باعث می شود که این ذکر باشد اولا و ذکر لسانی و زبانی باشد ثانیا. بنابراین یه بار دیگه حق سبحانه رسول مکرم اسلام از عظمت ذکر، کارایی و کارآمدی ذکر و اثر و مؤثر بودن اون در حوزه نفس انسانی اول سخن میگن، بعد به مراتب آن میپردازن. میفرمایند که الاشراق الثانی مراتب الذکر و ذاکر. قال الله تعالی لنبیه صلی الله علیه وسلم، همونطوری که در اینجا خدای عالم فرمود و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، که تصریح امر الهی است به اینکه ذکر خدا را بگید، در آیات دیگر هم دستور به ذکر رو هم به عموم میدن و هم به خصوص. به خصوص یعنی اینجا ذکر خاص است که به نبی گرامی است، چون این ذکری که الان در این آیه آمده که بحث تبتیل است، اون هم تبتیلا مفعول مطلق نوعی است، این نشان از نوع خاصی از ذکر است که فقط مختص به ذوات مقدس و قدسی هستند که قدرت این رو دارن که در حقیقت تبتیل داشته باشند و ابتلا به گونه ای باشد که احدی رو در ذکر خودشون غیر از حق سبحانه و تعالی دخالت ندن و ذکر بی شائبه باشد و خالص و محض باشد، ناب باشد. قال الله تعالی لنبیه صلوات الله و سلام علیه و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. قال نبیه، خب این نکته‌ای که در این آیه وجود دارد، اولا خطاب مختص به پیامبر صلوات الله علیه است و ثانیا این تبتیلا یعنی یک انقطاع تامی از ماسر الله داشته باش و تمام توجهت به حوزه رب العالمینی باشد ولا غیر. خب این بحث خاص خودش رو دارد و برخی از آیات در سطح و در مستوایی هستند که فقط در حقیقت باید اون رو در همون مستوا تعریف کرد که این مستوا مستوای رسالت است و رسول است و امثال ذالک. اما در این حال از رسول مکرم اسلام احادیثی است که این احادیث به اهمیت ذکر الله ما را توجه می‌دهد. و قال نبیه صلی الله علیه و آله الا انبئکم بخیر اعمالکم و ازکاها عند ملیککم و ارفعها فی درجاتکم و خیر لکم من اعطاء الورق و الذهب و خیر لکم من ان تلقوا اعداءکم فتضربوا اعناقهم و یضربوا اعناقکم. خب میخوان که بفرمایند یه حقیقتی رو میخوان خدا رسول مکرم اسلام معرفی کنن و به ما آگاهی بدهن که این حقیقت بسیار حقیقت برتر و والاتری است و هیچی معادل او نیست، نه در حقیقت حتی جهاد با عظمتی که دارد و حتی اعطاء ورق و ذهب که اینها در حقیقت از عطایای الهی باشند در مثلا روز قیامت و امثال ذالک، از اونها هم بالاتر است. یه چیزی که معادل ندارد، نمیشود او رو با چیزی مقایسه کرد و سنجید. اون چیزی که قابل سنجه با چیز دیگری نیست، معادل ندارد، برترین ها هم به گرد پای او نمی رسند، اون عبارت است از ذکر الله. الا انبئکم بخیر اعمالکم، و از کا بهترین و زکی ترین و پاکیزه ترین عمل شما در پیشگاه بارئتون و خالق و ملیکتون، و ارفعها فی درجاتکم، و این باعث می شود که درجات شما در پیشگاه پروردگار عالم رفیع تر از دیگران قرار بگیره، و برای شما خیر و نیکی و خوبی و زیبایی و کمال بیاورد، فراتر از اونچه که از طلا و نقره به انسان به عنوان موهبت الهی عطا می شود، یعنی اونچه که از نعمتهای بهشتی و نعمتهایی که در جنات تجری من تحت الانهار از اون می گذرد، از اونها بالاتر باشد. و با اینکه جهاد ذروت الاسلام است، قله اسلام است، این از این قله هم در می گذرد، و خیر لکم من ان تلغوا اعداءکم فتضربوا اعناقهم و یضربوا اعناقکم، این برای شما از این جهت که در جهاد، چون در جهاد در حقیقت به هر حال شهادت است و کشتن و کشته شدن، و این از بهترین های کمالات انسانی است، این امر می تواند بالاتر از حتی جهاد باشد. عرض کردن قالو و ما ذالک یا رسول الله، این که شما این جور ازش با تجلیل و با عظمت یاد می کنید و این همه اون رو دارای رفعت و مکانت علی و والا می دانید، این چیه؟ قال ذکر الله عز و جل، این که انسان به یاد خدا باشد و متوجه به جناب حق باشد، و وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، این زبان حالش باشد و همواره متوجه به جناب حق، به گونه ای که بیرون از حوزه الهی به احدی و هیچ چیزی توجه نکند. این توجه به باری سبحانه و تعالی، توجه یعنی جهت وجودی را از هر جهت، جوارحی، جوانحی، انفسی، عقلی، قلبی، همه این جهات را متوجه به جناب حق کند. باز روایت دیگری از رسول مکرم اسلام رسیده در همین باب که فرمود سبق المفردون، سبق المفردون یا مفردون، اونهایی که تک نگارند و تک سوارند، اینها سبقت میگیرند، اینهایی که تکند و در حوزه انسانی یک سوار هستند، اینها سبقت میگیرند. قیل گفته شده است که و من هم سوال کردم که یا رسول الله مفردون چه کسانی هستند؟ قال از المستحترون به ذکر الله تعالی وضع ذکرو انهم انهم اوزارهم و فورد القیامه خفافن، یعنی اینها کسانی هستند که مفردون، کسانی هستند که اگر احیانا از برای اونها وزر و وبالی از گناه وجود داشته باشد، اینها به ذکر الله تهاتر می کنند، یعنی با یاد خدا تمام اینها رو شستشو میدهند، از بین میبرند و این اوزار را و این اثقال را و این امور سنگینی که انسان به وسیله احیانا معاصی و گناهان بر خود هموار کرده است، اونها رو میشوره و از بین میبره. المستحترون تهاتر میکنند به ذکر الله تعالی وضع از ذکر و انهم اوزارهم، و ذکر حق و یاد حق از عهده اونها اوزارشون را و وزر و وبالشون رو از اونها در حقیقت میکند و به زمین مینهد، اون وقت فورد القیامه خفافن، وارد بهشت میشوند، وارد قیامت میشوند، وارد صحرای محشر میشوند، در حالی که خفیفن، به تعبیر مولایمون علی ابن ابی طالب علیه السلام، تخففو تلحقو، خفیفند، یعنی دیگه هیچ سنگینی از اون چرا که به عنوان معاصی و گناهان محسوب می شود دیگه نیست. اینها از این جهت سبکبالند. ما یه خفتی داریم که اون بد است و اون این است که کمالات کم باشد. اینهایی که خفیفند و کمالات و اوصاف والا و اخلاق و افکار و اینها کم هستن، اینا در حقیقت خب این خفت سبک بال بود، سبک بار بودن بسیار بد است، اما سبک بال بودن بسیار خوب و مثبت است. و علم انه قد انکشف لارباب البصائر المستنیره به نور المعرفه که ان ذکر الله افضل الاعمال الروحیه والقلبیه والنفسیه والبدنیه. خب این کم کم دارن وارد مراتب ذکر می شوند. می فرمایند که برای ارباب بصائر، اونهایی که در حقیقت پرده طبیعت رو کنار زدن و با بصیرتی که پیدا کردن پشت پرده رو دیدن و حقایق رو به صورت روشن و نورانی با نور معرفت خود دیدن، اینها براشون این امر روشن است که ذکر خدا و یاد خدا و توجه به رب الارباب افضل الاعمال الروحیه است و القلبیه است و النفسیه است و البدنیه، که در این بیان در حقیقت این چهار مرحله روح و قلب و نفس و بدن ذکر شده که ذکر خدای عالم نسبت به اعمال روحی و قلبی و نفسی و بدنی اون برتر است. بله، ما اعمال قلبی داریم، اعمال روحی داریم، اعمال نفسی و بدنی داریم، همه هم اعمال صالح و شایسته هستند، اما در بین اونها اونی که ارفع است و اعلاست همانا توجه به رب العالمین و خود رو در محضر پروردگار عالم دیدن و اینکه انسان بداند که لا مؤثر فی الوجود الا الله و از همه اونچه که غیر خداست منقطع بشود و تبتل الیه تبتیلا، این میتواند برترین باشد. ولیکن له مراتب، برای این ذکر الله مراتبی وجود دارد، بعضها قشور و بعضها لبوب. بعضی ها ذکر الله هستند اما سطحی هستند و در حد قشرن، بدنی هستند، در حد جسم هستند، مثل لفظی یا کتبی و امثال ذالک. اما بعضی ها لبند و مغزند، هم قشر خوب است و هم لب، اما لب به مراتب از قشر برتر و والاتر است. خب اگر ذکر دارای مراتبی است، طبعا وللذاکره ایزن مراتبه به حسبه، برای ذاکر اون کسی که متذکر به این ذکر است هم به میزان ذکرش رتبه و درجه دارد. تراز ذاکر به تراز ذکر است، هر چه ذکر بالاتر ذاکر هم عرفا و اعلا. ولکل ذکر نتیجه، برای هر تذکری اینکه انسان به یاد خدا باشد، اینجور نیست که این یک امر یک طرفی باشد، بلکه طرفی نیست. اگر انسان به یاد خدا باشد، از اون طرف هم خدا به یاد اوست و او رو در خاطر تحت عنایت خیش دارد. فرمود فذکرونی اذکرکم. یک لطیفه رو اینجا مطرح میکنن که بسیار لطیفه قابل توجهی است و نوع نگاه خدای عالم به مسئله ذکر رو هم داره بیان میکنه، و اون است که خب این ظاهر مسئله این است که اگر انسان به یاد خدا باشد، اذکرونی اذکرکم، اگر انسان به یاد خدا باشد خدا هم به یاد او هست. این ظاهر مسئله است که ما این رو علت میدانیم، یعنی ذکر انسان رو علت میدانیم و در حقیقت خدا هم عنایت می‌فرماید بر اساس این تمهیدی که انسان فراهم آورده، این علت تمهیدی یه علت حقیقی می‌آید و اون ذکر را با یاد خودش پوشش می‌دهد. این درست، ولی می‌فرمایند که این فا اول در آمده، می‌فرماید که فذکرونی اذکرکم، قاعدش اینه که بگه که اذکرونی فاذکرکم. این فا که فا تفریع و نتیجه است، این چطور روی اذکرونی در آمده؟ اینطور برداشت میکنن که این فا بر اساس این است که اول خدا شما را یاد میکند، عنایت الهی به شما میشود تا شما خدا را یاد کنید و به خدا توجه کنید. بنابراین تا عنایت الهی نباشد هرگز انسان به یاد خدا نخواهد افتاد. مثل توبه، اگر انسان توبه بکند، این فرع بر توبه خدا به انسان است. اول خدا توبه می کند، بعد انسان توبه می کند، بعد نتیجه دیگر عنایت مجدد الهی می آید و این توبه شخص پذیرفته می شود. بنابراین تقدیم فا بر فذکرونی برای این امر هست که اول خدای عالم عنایت می کند تا افراد متذکر بیاد او بشوند، بعد افراد متذکر می شوند، دوباره خدای عالم نتیجه بهتر و مرتبه برتری رو عطا می کند. قیل فی هذه العبارت تقدیم و تأخیر، در این عبارت یه تقدیم و تأخیری است، چون فا باید بعدن بیاید، باید بگیم اذکرونی فاذکرکم. این تقدیم و تأخیر که فا مقدم شده، این علت و سببی دارد. چرا؟ چون لأن الله امرهم بالذکر مع فاء التعقیب، یعنی اول خدای عالم اونها را متذکر به یاد خودش می کند، بعد اونها در حقیقت به یاد خدا خواهند افتاد. بنابراین این فاء تعقیب از این جهت است که اول خدا یاد می کند، بعد انسان یاد می کند، مجدداً خدای عالم انسان را به امر عنایت خودش متذکر می دارد. این ادبیات در بیان الهی هم نمونه دارد، در باب محبت هم همینطوری. اول می فهمد که یحبهم و یحبونه، یعنی اول خدای عالم اونها رو محبت دارد و محبت خدا باعث می شود که اونها خدا را دوست داشته باشند. ما به ظاهر فکر می کنیم که اگر بنده متوجه خدا باشد و خدا را دوست بدارد، خدا هم در مقابل او را دوست خواهد داشت. این ظاهر مسئله است، اما در واقع و باطن این است که تا عنایت الهی نباشد، حتی بنده محبت و دوستی خدا را نمیتواند در قلب خودش قرار بدهد تا خدا را دوست داشته باشد، تا در مقابل خدا عنایت مضاعف بکند. یا در مسئله رضایت، اینجا میگه فرمان که رضی الله عنهم و رضوا عنه، این رضایت خودش را اول ذکر میکنه، در حالی که ظاهرش این است که اینها، یعنی اول انسانها از خدا راضی می شوند، بعد خدا از اونها راضی می شود. تحلیل مسئله به این برمی گردد، به اون فای تعقیب برمی گردد که خدای عالم اول اونها را به خود خوشنود و خوشحال و مسرور می کند، اونها به رضایت الهی رضایت می دهند و خوشنود به عنایت الهی هستند و مجدداً خدای عالم عنایت مضاعف می‌فرماید. قیل فی هذه العبارت تقدیم و تأخیر لأن الله امرهم بالذکر مع فاء التعقیب کقولهم یحبهم و یحبونه. خب مثل این فذکرونی اذکرکم مثل چیه؟ مثل یحبهم و یحبونه، اول خدا محبت میکنه، یحبو یعنی دوست دارد خدا اونها را، بعد و یحبونه، اونها خدا را دوست دارند. در حقیقت این دوست داشتن اول خدا زمینه می شود تا در دل اونها، در دل افراد، محبت خدا جایگزین شود و دوباره خدای عالم عنایت می کند. و قوله تعالی رضی الله عنهم و رضوا عنه، باز همینجا در این آیه خدای عالم رضایت خود را مقدم داشته و رضایت افراد را مؤخر، که این رضایت اولی خدا باعث می شود که انسان خوشنودی خدا را در قلب احساس کند، به خدا خوشنود بشود. وقتی خوشنود شد عنایت الهی مضاعف خواهد شد. و ذالک لأن ذکر العبد لله، تحلیل مسئله به این برمی گردد که این لعنه تحلیل مسئله است که چرا فاء تعقیب اول آمده. لعنه ذکر العبد لله نتیجت و ذکر الله للعبد، چون خدای عالم به عبد توجه می کند، او در حقیقت خدا به او توجه، چون خدا به عبد توجه می کند، عبد به خدا توجه می کند. و این مسئله مثل همون مسئله یحبهم و یحبونه و مثل مسئله رضی الله عنهم و رضوا عنه در حقیقت در یک تراز هستند. کما ان محبتهم لهو، اگر مردم به خدای عالم محبت و دوستی دارند، و یا رضاهم عنه، اگر مردم از خدای عالم رضایت دارند، این محبت و این رضایت نتیجت و محبت الله سبحانه و تعالی ایاهم نسبت به مردم و مؤمنین است، و نتیجت و رضوان الله عنهم، که رضایت خدا از اونها در حقیقت باعث می شود که اونها به خدا توجه بکنند. پس عنایت خدا مقدم است، فعلیت از اونجاست، انسان بالقوه خدا را دوست دارد. در حالی که این بالقوه به فعلیت در بیاید، باید یه فعلیتی او رو به فعلیت برساند، نه اینکه بالقوه خودش به فعلیت برسد. این فعلیت همون محبت خداست، همون رضایت خداست، همون ذکر خداست که اول است. و این محبت که و این ذکر و رضایت که اول است و فعلیت دارد، اون محبت و رضایت و ذکر را که بالقوه است به فعلیت میرساند. ولی حق این است که ان لکل من القولین وجها وجیها. مرحوم صدر متعلی میفرماید که حق این است که هر کدام از این دوتا دو قول، چه بگیم که عنایت الهی اول هست و بعد عنایت بعد توجه مؤمنین به خدا، چه بگیم که ابتداءن مؤمن به خدا توجه میکند بعد خدای عالم اون توجه رو با توجه بیشتر جواب میدهد، بل حق و ان لکل من القولین وجها وجیها، لان التقدم فی الاول على سبیل الاعداد و التهیؤ و به ثانی على سبیل العلیت و اللزوم. تقدم در قول اول على سبیل الاعداد است و تهیؤ است، که در حقیقت این اعداد و تهیؤ باعث می شود که عنایت الهی بیاد و او رو به فعلیت برساند. یعنی اول توجه عبد به خداست در حد اعداد، اما خدای عالم این اعداد و تهیؤ را به فعلیت می رساند. این یک نگاه. و فسانی علا سبیل العلیت و لزوم، در قول دوم علا سبیل العلیت، چرا که اول عنایت الهی به عنوان علت می آید و اون علت باعث می شود که این قوه به کار بیفتد و به فعلیت در آید. لأن جمیع حالات العبد تابعت لما فی علم الله و قضائه الاجمالی ثم تفصیلی. یعنی نسبت رو ما باید در فضای قضا و قدر تحلیل کنیم. جمیع حالات عبد تابع است نسبت به آنچه که در علم الهی و قضاءه الاجمالی است. ثم تفصیلی، اگر حالت رضا هست، اگر حالت محبت هست، اگر حالت ذکر هست، همه این حالات در حقیقت تابعن لما فی علم الله، چون از جایگاه علم الهی که علت است و منشأ همه کمالات است، اونها حاصل می شوند و همه حالات عبد یک معلولی، یک متغیری از یک علت و ثابت شکل می گیرد. لأن جمیع حالات العبد تابعت لما فی علم الله و قضاءه الاجمالی ثم تفصیلی. الان انسان بالقوه محبت دارد، عنایت الهی که می آید این قوه را به سمت فعلیت می کشاند، انسان به بالفعل محبت پیدا می کند، به یاد خدا می افتد. لأن جمیع حالات العبد تابعت لما فی علم الله و قضاءه الاجمالی ثم تفصیلی. فذکرنا له تعالی، بله ببخشید، فذکرنا له تعالی مسبب اما فی اللوح المحفوظ. فذکرنا یعنی یاد ما نسبت به خدای عالم، مسبب یعنی معلول است از آنچه که در لوح محفوظ است، و آنچه که در لوح محفوظ است و ذکر حکیم است مسبب است و علت. ففهم هازا، خب فهم این دو مسئله هم با نگرش های فلسفی البته آسان است. بحث قوه و فعل مطرح است، بحث علت و معلول مطرح است و نظائر آن که با دقت های فلسفی این مسائل روشن‌تر خواهد شد. و ایزن فان ذکر العبد لله یک، و محبته لله دو، و رضا العبد عنه و عن الله سبحانه و تعالی و سائر صفاته الحسنه و اعماله الصالحه، همه اینها مؤدیت له الى امثال هذه النتائج على وجه اکمل و اعلا. بله، این در حقیقت می‌فرماید که کارهایی که انسان انجام می‌دهد، اعمالی که انسان دارد، اهم از ذکر و محبت و رضا و سایر اعمال، همه اینها یه سلسله مسائل مقدماتی هن و این مقدمات منتج به یک نتیجهی می شوند، مثل مقدمات یک قیاس، و اون نتیجه امریست که از ناحیه حق سبحانه و تعالی افاضه می شود. فا این ذکر العبد لله و محبته له و رضاه عنه و سایر صفاته الحسنه و اعماله الصالحه، اینها مؤدیتون لله سبحانه و تعالی الى امثال هذه النتائج، یعنی نتیجهش اگر ذکر باشد ذکر است، اگر محبت باشد محبت الهی است، اگر رضایت باشد رضایت الهی است، الى امثال هذه النتائج على وجه اکمل و اعلا. و این انسان است که به وسیله این نتیجه‌ای که برای او حاصل می‌شود درجه برتری پیدا می‌کند. برای اینکه فإن لكل شيء حادث كما له مبدأ كذلك قد يكون له غاية والمبادل الأشياء ذوات الغايات هي نفس الغايات بالذات وغيرها بالاعتبار. خب این مسئله است که در مباحث فلسفی، در نظام علی و معلولی، در بحث علت غایی مطرح است. علت غایی دو مرتبه دارد، یه مرتبه علمی دارد، یه مرتبه عینی، و مرتبه علمی او در حقیقت نقش فاعلیت رو، نقش علت فاعلی رو داره بازی میکنه. علت فاعلی عین علت غایی است، اما علت غایی در شکل علمیش چون منشأ فاعلیت فاعل است مقدم است، و به شکل عینیش چون نتیجه است مؤخر است. این نظام، این تفکری که در نظام علی و معلولی وجود دارد و جناب سلام متعلین دارن اینجا به عنوان نمونه باز میکنن، این قاعده است. اون چیزهایی که دارای غایات هستن، غایات اونها مبادی اونها هم هستن. الان خود انسان، انسان یه غایتی داره که مثلا برای مطالعه یه کتابی اقدام بکنه. خب این غایت رسیدن به مطالعه اون کتاب است، اما اون چیزی که او رو وادار میکنه که این کتاب رو مطالعه بکنه عبارت هست از اون تصور و علمیت این غایت که در حقیقت فاعلیت فاعل به وسیله این علم تأمین می شود. فاعل علم پیدا می کند که این کتاب را بخواند و بر اساس این علمی که از جایگاه غایت آمده این کتاب رو می خواند. بنابراین این مبادی عین غایات هستند، غایات عین مبادی هستند. اون افعالی که به اصطلاح دارای غایات هستند همونها در حقیقت به لحاظ علمی تأمین کننده مبادی افعال هستند. فإن لكل شيء حادثن، هر شيء حادثی که کما له مبدأ كذلك قد يكون له غاية، این شيء حادث همونطوری که مبدأی دارد غایتی دارد، اما غایت و مبدأ از یکدیگر جدا نیستند، عینیت دارند و به اعتبار با هم فرق میکنند. به لحاظ علمی این غایت منشأ فاعلیت فاعل است و به لحاظ عینی غایت فعلی و حقیقی است. میفرمایند که و المبادی للاشیائی که ذوات الغایاتن، اون اشیایی که هدف دارن و غایت دارن، اونایی که ابسند و اونها هیچ، اونهایی که دارای غایت و هدفی هستند، و المبادی للاشیاء ذوات الغایات، مبادی چی هستند؟ یه نفس الغایات به ذات، هیچ فرقی با غایات ندارن، مبادی همون غایات هستند به ذات، اما به اعتبار فرق میکنن، یعنی به اعتبار علمی میشن مبادی و به اعتبار عینی اون غایات و به اعتبار خارجی اون غایات فعلیت پیدا می کنند، از همدیگه جدا هستند. پس به اعتبار علمی در حقیقت مبادی همون غایات هستند که به لحاظ علمی لحاظ می شوند. این مبادی عیناً همون غایاتن اگر به لحاظ علمی عینی لحاظ بشوند. المبادی للاشیاء ذوات الغایات، هیه این مبادی نفس الغایاتن به ذات، اما غیر الغایاتن بالاعتبار، که ما حقق فی مزانه، که در بحث علت و معلول در بحث علت غایی مسئله مطرح است. اولا ترا که ان تصور کل فاعل مختار لنتیجه فعلهی و کمال عملهی متقدمون علمن علا ثبوت تلک الغایه و هیه متأخرتون انهو اینن، همون بیان فلسفی رو دارن با بیان دیگر اینجا مطرح میکنن. آیا نمیبینی که این در حقیقت دیدن عقلیست که تصور هر فاعل مختار برای نتیجه، که مثلا همونطور که مثال زدیم که اگر کسی تصور میکند که این کتاب را مطالعه کند، خب تصور فاعل مختار لنتیجه فعل، بله، اولا ترا ان تصور کل فاعل مختار لنتیجه فعلهی و کمال عملهی، این تصور متقدم علمن علا ثبوت تلک الغایه اینن، یعنی اگر این غایت بخواهد ثبوت پیدا بکند و عینیت و تحقق پیدا بکند، این سابق بر او تصور این امر باید برای فاعل وجود داشته باشد. اولا ترا ان تصور کل فاعل مختار لنتیجه فعلهی و کمال عملهی، این تصور متقدم علمن بر چی؟ بر اون غایت عیناً علا ثبوت تلک الغایه، و این غایت متأخرتون عن الفاعل عینن، اون تصور عینن. فاذا کان هذا هکذا، حالا که این مسئله قاعده است، یه قاعده فلسفی است، یه قاعده پذیرفته شده عقلی است در نظام های فلسفی، فاذا کان هذا هکذا فنقول لما کان الله سبحانه و تعالی مبدا كل شيء و غایت كل شيء و اول كل فکر و ذکر و نهایته و ظاهر و کل موجود و نهابل. فنقول لما کان الله سبحانه مبدا کل شیء و غایته و اول کل فکر و ذکر و نهایته و ظاهر و کل موجود و باطنه، فالاول فیه عین الاخر عین الاخر و از باطن و عین الظاهر. دو تا در حقیقت نمونه و مثال، یکی اول و آخر، یکی ظاهر و باطن، هر دو رو دارن کنار هم ذکر میکنن. میفهمن که چون خدای عالم مبدع هر چیزی هست و غایت هر چیزی هم هست، اول هر فکری هم هست و هر ذکری هست و نهایت هر فکر و ذکر هم هست، هم اول است هم آخر، هم مبدع است هم غایت، هم ظاهر است هم باطن. سه تا نمونه الان ذکر شده، یک مبدع و کل شیء و غایته، یک دو و اول و کل فکر و ذکر و نهایته، سه و ظاهر و کل موجود و باطن. این همسه، این سه نمونه رو در حقیقت می او هم هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و المبدع و الغایه. فالاول فیه عین الاخر و الباطن و عین الظاهر، این گونه است. و العلم هناک عین العین، در مرتبه حق سبحانه و تعالی عینیت مطرح است. اینجوری نیست که حالا در ما غیریت هست، ما اون وقتی که تصور میکنیم عینش رو نداریم، اما حق سبحانه و تعالی اون وقتی که علم اولی هست، عینش هم همون مقطع همون نشأه وجود دارد. ما اول تصور میکنیم بعد غایتش تحقق پیدا میکند، ولی برای حق سبحانه و تعالی این گونه نیست، فعلیت بجاست. در ما تعدد حقیقی است، در حق سبحانه و تعالی تعدد اعتباری است. و العلم هناکه، یعنی در ذات الهی، عین العین، فقط صح کل من الوجهین فی ذکر الله، یعنی هر دو درش هست، هم علم و ذکر هست، هم عین و ذکر هست، هم عینش هر مطلبی هست، هم علمش هستش. فقط صح کل من البچینه فی ذکر الله و هازا ایزن من العلوم المختصته و احباء الله و مشتاقیه المیزوبین الیه. این مرحله از علم و شناخت شهودی که اونجا را انسان بیابد که العلم هناک عین العلم عین العین، این مطلب این قاعده و العلم هناک عین العین چون در ما غیره اما در او عین هست، این من العلوم المختصته به احباء الله و مشتاقیه المیزوبین الیه. و نرجع الى ما کننا فیه، ما برمیگردیم به اون چه که مقصودمان در این اشراق بوده و اون من بیان مراتب ذکر و ذاکر. یه قاعده رو تا کنون داشتن تبدیل میکردن که این تقدیم و تأخیر بر اساس قوه و فعل است، بر اساس علت و معلول است، بر اساس سبب و مسبب است و امثال ذلک. برمیگردیم به سخن خودمون که مراتب ذکر است و ذاکر. بل نرجع الى ما کننا فیه من بیان مراتب الذکر و الذاکر و من بیان نتیجه کل مرتبه، هر مرتبه ای چه نتیجه ای دارد. و نقولو اما مراتب الذکر و الذاکر، خب اینو اجازه بدید که اول بگیم. یک، فذکر اللسان، مرتبه اولا. ذکر الجواره که چشم، گوش، در حقیقت وقتی مثلا چشم به قرآن نگاه میکند یا گوش آیات الهی رو میشنود، این خودش ذکر الله هست، ذکر جواره هست. و ذکر الجواره و الارکان، دست و پا در مسیر الهی. وقتی میگن که فزانودی لسلات من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله، یعنی این دست و پا، این چشم و گوش، امثال ذلک، دارن میرن به سمت ذکر الله. این سعیی که اینجا داره جوارح انجام میده، ارکان وجودی انجام میده، ذکر الله هست. این ذکر جوارح هست و ذکر الجوارح و الارکان، این دو. و ذکر النفس سه، و ذکر القلب چهار، و ذکر الروح پنج، و ذکر السر شیش. الان دارن این شیش مرحله از ذکر رو بیان میکنن. میفرمایند که فذکر اللسان، اگر زبان بخواهد متذکر به یاد الهی باشد که کمترین و مرحله دانیه ذکر هست، الاقرار رو، اینکه اقرار کند، بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یا لا اله الا الله، یا الحمدلله، یا سبحان الله، این اقرار که به زبان جاری کردن است، ذکر الله است. و نتیجه این ذکر چیه؟ احتقان و دم و المال بالامان، که جان و مال انسان در حقیقت در امان خواهد بود نتیجه این ذکر. اگر انسان زبانن متوجه به جناب حق باشد، این طبق اونچه که در بیان معصومین سلام الله علیهم اجمعین آمده است، موجب حفاظت و صیانت جان و مال انسان است. بالامان، فذکرونی بالایمان اذکرکم بالامان، شما اگر مؤمنانه، نه لغلغه زبان، مؤمنانه ما را یاد کنید، ما هم شما را در امان و حفظ قرار خواهیم داد، جان و مالتون رو حفظ میکنیم. این یک نتیجه برای ذکر لسانی. اما ذکر جوارح و ارکان چی؟ و ذکر الارکانه به استعمال طاعات و عبادات، همین که قیام و قعود داریم، رکوع و سجود داریم، قنوت داریم و زبان داره ذکر میگه، این همه این ارکان وجودی ما، جوارح ما، اگر به استعمال طاعات و عبادات در بیاد، این وصول به مصوبات رو دارد، باعث می شود که انسان به ثواب الهی برسد. اینجاست که خدای عالم می فرماید که حالا بر اساس آنچه که در روایات هست، فذکرونی به طاعات اذکرکم بالمصوبات، اگر شما ما را در مسیر به اصطلاح یاد حق، زبانتون رو، دست و پایتون رو، چشم و گوشتون رو قرار بدید، ما هم برای شما اجر و ثوابی رو مقرر میکنیم که لذت بصری داشته باشید، لذت سمعی داشته باشید، لذت ذوق داشته باشید، لذت چشایی داشته باشید و امثال ذلک. این دو. و ذکر نفس بالاستسلام للاوامر و نواهی للفوز به نور الاسلام. خب نفس دیگه دست و پا نیست، چشم و گوش نیست، زبان و امثال ذلک نیست، بلکه در درون هستش. این نفس اگر بخواهد در حقیقت ذکر الله رو داشته باشد، اینه که تسلیم اوامر الهی باشد، امتثال فرمان الهی رو در نفس جایگزین کند، اجتناب از نواهی الهی را در نفس مستقر کند. بالاستسلام للاوامر و النواهی للفوز به نور الاسلام، که در بیانات این گونه آمده است که فذکرونی بالاستسلام اذکرکم به نور الاسلام، اگر شما در نفستون و در جانتون پذیرای سخن ما و بیانات ما بودید، ما هم شما را در نورانیت و در فضای هدایت قرار خواهیم داد. و ذکر القلبه به تبدیل الاخلاق الذمیمه و تحصیل الاخلاق الکریمه. خب ذکر مرحله بعد، این مرحله چهارم است، خب ذکر قلبی است. خب ذکر قلبی یعنی چی؟ یعنی شما اخلاق ذمیمه را، رذائل را، حسد و کبر و غرور و حرص و طمع و آز را تبدیل کنید به تواضع، خشوع، فروتنی، عفو، صف، احسان و نظائر آن. اگر تبدیل بکنید خب نتیجهش هم خواهد آمد. و ذکر القلبه به تبدیل الاخلاق الذمیمه و تحصیل الاخلاق الکریمه للتشبه بالحق. خب اون وقت انسان نتیجهش این است که متشبه به جناب حق می شود و متخلق به اخلاق الهی، متعدب به آداب الهی، متعلم به علم الهی و نظائر آن هست. و تحصیل الاخلاق الکریمه للتشبه بالحق و الانخراط فی سبیل احبائه و الاتصال به جنابه فذکرونی بالاخلاق، این گونه که در روایات آمده، فذکرونی بالاخلاق اذکرکم بالاستغراق. شما مستغرق در علم الهی، اخلاق الهی، آداب الهی خواهید بود. مرحله پنجم و ذکر روح هست به تفرید و المحبه. روح انسان اگر بخواهد متذکر به یاد خدا بشود و ذکر خدا را داشته باشد چه کار بکند؟ این است که این توجه به جناب حق را مختص و خالص بگرداند. تفرید یعنی هر چه که غیر خداست رو جدا کند، تجرید کند، تنزیه کند و به محبت به حق سبحانه و تعالی راه یابد. و ذکر روح به تفرید و المحبه لحصول المعرفت و الحکمه. اینجاست که معرفت و حکمت نصیب انسانی می شود که قدرت تجرید و تفرید و تنزیه دارد. فذکرونی به تفرید و المحبه تا اذکرکم به توحید و القربه. خدا چنین انسانی را به خود نزدیک می کند و او را موحد قرار می دهد و فقط جلوه های توحیدی در او آشکار می شود. و آخرین مرحله ذکر هم ذکر سر است که به بذل وجود لوجدان المعبود. این همون فناست که دیگه بذل وجود بکند لوجدان المعبود. چون خدا را می بیند و معبود رو می بیند دیگه هیچ چیزی غیر از او رو نبیند و بذل وجود بکند لوجدان المعبود. چون در مقابل معبود ایستاده، نه از خود و نه از جلوه های خود دیگه اثری نداشته باشد. فرمودن فذکرونی به بذل الوجود و الفنا اذکرکم به نیل شهود و البقا. رزقنا الله و ایاکم. چقدر زیبا مراتب ذکر رو مطرح فرمودن و مرحله فنا را در حقیقت به معنای شهود حق و بقای به حق دانستن. فانی یعنی نابودی که کمال نیست، فانی یعنی دیگه از خود اثری ندیدن و خود را ندیدن و هر چه هست خدا را دیدن. اینجاست که انسان باقی می شود به بقای الله و سهو بعد المحو اتفاق خواهد افتاد. و هازا حقیقت قوله فی الحدیث القدسی و انذکرنی فی نفسهی ذکرته فی نفسی. اگر کسی مرا در این حد متذکر بشود که نفس خودش را فانی بکند، من او را در نفس خودم باقی نگه می‌دارم. ان ذکرنی فی نفسهی ذکرته فی نفسه. و هازا یعنی این نحوه از ذکر هو لب الالباب و هو الذکر الحقیقی و الغایت الاخیره لما فی الخطاب. اگر در خطاب آمد که وذکر الله و تبتل الیه تبتیلا، به این معنا هست که این نوع از ذکر مراد هستش. و هو یجعل الذاکره مذکورا. در حقیقت انسان با این بیان دیگه می شود ذاکر، عین مذکور. مذکور خداست، انسان ذاکر است. انسان در مقام فعل، ما تأکید بکنیم، نه در مقام ذات یا اوصاف ذاتیه، در مقام فعل میشود، اون فیض مقدس، اون جهت نفس رحمانی، اون حقیقت واسعه، که اینها در مقام فعل هستند. انسان که ذاکر است به مقام مذکور میرسد و ذاکر و مذکور یکی خواهند شد. و هو یجعل الذاکره، یعنی این نوع از ذکر ذاکر را مذکور قرار میدهد و المذکور را ذاکر، مذکور را ذاکر قرار میدهد، یعنی انسان باقی است به بقاء الله، مذکور باقی است. انسان وقتی فانی شد و محو شد، سهو پیدا میکند به مذکور و مذکور و ذاکرن، بله ذکر و مذکور و ذاکر واحدن، کما قال سبحانه و تعالی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. در اون حال انسان در حالی که فانی است، به وجود فانی خود به شهاب واحدیت شهاد، اگر خدای عالم خود به واحدیت و قهاریت خود شهادت داد، انسان فانی شده چون باقی به بقای الهی است، او هم در حقیقت به قهاریت حق برای شهادت میدهد. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اون واحد قهاری که همه این افرادی که به چنین ذکری که ذکر سر هست رسیدن، اونها هم به تبع همسلاین و واحد قهار را شاهدن. کما قال قائلهم که رق الزجاج و رقت الخمر فتشابها و تشاکل الامرو، این شیشه اونقدر رقیق و رقیق و رقیق می شود که به رقت خمر در می آید. دیگه آدم بین خمری که در درون این شیشه هست و خود این شیشه هیچ فاصله ای نمی بیند، اصلا گویا این که این خمر است که این شکل رو پیدا کرده است. رق از زجاج و رقت الخمر فتشابه ها، یعنی اینها متشابه همان، خمر به زجاج و زجاج به خمر شباهت یافته، البته یکی اصل است و دیگری مجاز. و تشاکل الامر، تشاکل یعنی هم شکل هم می شوند، این ذاکر عین مذکور می شود، مذکور در ذاکر، این هم باز در مقام فعل، در مقام فیض، در مقام نفس رحمانی، اینها شکل هم می شوند. فکأنه خمر ولا قدح و کأنها قدح ولا خمر، گویا او زجاج خمر است و قدح نیست، و گویا این که این خمر قدح است و خمر نیست، این تشابه است. عرض کردیم که اگر در مقام فعل، تأکید میکنیم که در مقام فعل وقتی میشود نحن و اسماء الله، بله، نه اینکه اینها مظهر باشند، اگر مظهر باشند یعنی بین زجاج و خمر فاصله است، اما اگر اینها رسیدن به اینکه مظهریت را شکستن و عین مظهر شدن، عین ظاهر شدن در مقام فعل، اینها یکسان میشوند. البته ففهمه و علم قدره، که این البته از دقائق نکات عرفانی است. فاذا تقرر ذلك فقوله و اذكر الله كثيرا يحتمل الجميع، اگر این معنا رو ما یاد گرفتیم، اگر خدا در سوره مبارک جمعه فرمود و اذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون، این مطلق است و جمعی شامل همه انحاء ذکر می شود. و کذا قیاس ما هو نتیجه له به حسب الاقسام من قوله لعلكم تفلحون، و همچنین قیاس اونچه که نتیجه است برای اون ذکر به حسب اقسام، یعنی نه تنها از کار شیشگانه هست، نتایجش هم برایش متفرع است به حسب اقسام، اون وقت است که اون فلاح و رستگاری مطلق حاصل می شود. فلکل ذکر من اقسام الاذکار فلاح یناسب و معناها، اگر کسی ذکر زبانی داشت یا ذکر ارکانی و جوارحی داشت یا ذکر قلبی داشت، همینطور تا مرحله نهایی همه و همه نتایجشون هم همینطور. فلاح هم منظور از نتایج یعنی همون فلاح، اون فلاح هم به تبع ذکریست که پیدا کرده ام. ولکل ذکر من الاقسام الاذکار فلاحون یناسبه معنا فذکر الله باللسان لعلکم تفلحون بالاحتقام بالاحتقام. حالا دارن این شش نوع نتیجه رو بیان میکنن. فذکر الله باللسان این یک مرحله اولا، لعلکم تفلحون این فلاح چه نوع فلاحی است؟ فلاحون بالاحتقان والامان که انسان در امان است، مال و جانش محفوظ است. این یک. فذکر الله به عمل الارکان لعلکم تفلحون. خب این چه فلاحی است؟ فلاحی که در سایه عمل انجام می شود، بالوصول الی مصوبات الجنان، پاداش هایی که در بهشت انشاءالله به انسان داده می شود، از لذت های بصری، سمعی، ذوقی، چشایی و سایر لذت ها به جهت اعمالی است که انسان با یعنی ذکر الله است که به وسیله جواره انجام می دهد. این دو. سه، فذکر الله به نفس. چطور؟ بالاستسلام، اینکه در جان خودتون این رو پذیرا باشید، ایمان را قبول کرده باشید. خب لعلکم تفلحون این فلاح چه فلاحی است؟ همونطوری که در بیانش آمده فرمود که این فذکرونی بالاخلاق اذکرکم بالاستقراء فرمودن فذکرونی بالاستسلام اذکرکم بنور الاسلام. الان اینجا هم همینه، اگر فذکر الله بالنفس باشه بالاستسلام لعلکم تفلحون بنور الاسلام و به محبت الاسلام، بل این هم نوع دیگر، و به محبت القلب لعلکم تفلحون بالاستغراق فی المحبه. یکی دیگر از انواع از کار ذکر روح بود دیگه. خب ذکر روح اونجا چی فرموده بودن؟ فرمودن فذکرونی به تفرید و المحبه اذکرکم به توحید و القربه. الان همینو میفرمایند، میفرمایند فذکر الله به محبت القلب لعلکم تفلحون. خب این فلاح و نتیجه و رستگاری چیه؟ تفلحون بالاستغراق فی محبت الله سبحانه و تعالی. این نوع چهارم. و نوع پنجم به روح، یعنی فذکر الله به روح لعلکم تفلحون. خب فلاح و رستگاری و نتیجه این نوع از ذکر چیه؟ عبارت است از معرفت و حکمت که فرموده بودم که فذکرونی بله به تفرید و المحبه اذکرکم به توحید و القربه. و به سر که آخرین نوع از ذکر در این بیان هستش، یعنی فذکر الله به سر من جهت الفناء فی الله این لعلکم تفلحون. خب اون فلاحی که در مرحله فنا نصیب انسان می شود چیه؟ به نیل شهودهی و جمالهی و البقاء بهی بعد الفناء فیه. خب این دیگه مرحله عالی و نهایت از ذکر الله هست که اون نوع از فلاح رو به همراه دارد، یعنی مرحله سهو بعد المحو را یا بقاء بالله را به همراه دارد که اون فلاح و اون نتیجه متفرع است بر ذکر سر که این مرحله است. مرحوم سلام تعالی میفرمایند که این که خدا در این آیه فرمود فذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون ناظر به همه این مراحل ششگانه هستش که هر کدام از اینها هم فلاح خاص به خود رو دارد. این جلسه کمی طولانی شد به جهت اینکه خواستیم یک دسته کل این اشراق مطرح بشه که الحمدلله انجام شد. انشاءالله جعلنا و ایاکم من الذاکرین به جمیع الاذکار السته و انشاءالله نتائجش رو هم در دنیا و آخرت شاهد باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 46 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر مرحوم صدر متعلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ 5 شهریور 1404. همونطوری که از مطالب قبل روشن شد، تفسیر سوره مبارکه جمعه 62 سوره قرآن است که از سور مدنی است و دارای 11 آیه هستش و مرحوم صدر متعلهین هم این مطالب رو با عنوان المطالع و برای هر آیهی هم تقریبا یک مطلع گشودن و اشراقاتی در اون مطلع هست و ما به لطف الهی به آیه 10 رسیدیم که آیه 10 در 2 مطلع تاسع و عاشر مطرح است. مطلع بخش اولش این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، که این رو با مطلع تاسع و در 2 اشراق مطرح فرمودند. اما بخش دوم این آیه که همون آیه 10 هست با عنوان وذکر الله كثيرا لعلكم تفلحون، بعد از اینکه فرمودن وقتی نماز تمام شد منتشر بشوید در زمین و از فضل خدا استفاده کنید، که معنای انتشار در زمین و معنای ابتغاء فضل الله و خود فضل الله و امثال ذلک رو در مباحث گذشته از بیانات ارزشمند و متعالی حکیم صدر متعلهین آموختیم. به بخش دوم این آیه رسیدیم که فرمود وذکر الله كثيرا لعلكم تفلحون. مسئله ذکر الله خب در سراسر قرآن منتشر است و مباحث فراوانی رو هم به دنبال دارد و اینجا مرحوم صدر متعلهین وقتی به این کلام رسیدن، یعنی لفظ ذکر الله رسیدن، به صورت مستوفا و مبسوط مسائل رو مطرح میکنند. حقیقت ذکر الله چیست؟ مراتب آن کدام هست؟ و ذکر و ذاکر و مذکور متحد میشوند و در هر مرحله هر کدام از این مراحل نتایج خاص خود رو دارند رو در مباحث قبل ملاحظه فرمودید و ما تتمه اشراق ثانی این بحث رو تحت عنوان مراتب ذکر و ذاکر به یک عنوانی تحت این اسم که هدایتون عرفانیه و این نکته رو در حقیقت دارن متذکر می شوند که گرچه مراتب ذکر حالا بر اساس این تقسیم بندی 6 هست و عبارت هست از ذکر لسان، ذکر ارکان، ذکر نفس، ذکر قلب، ذکر روح و ذکر سر، که هر کدام هم نتایج و آثار ارزشمندی بر اونها مترتب هست که اونها رو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید. در این هدایتون عرفانیه این نکته را می‌فرمایند که گرچه اصل مسئله ذکر به همین صورت است که دارای مراتب 6 هست، اما راهیابی به مراتب عالیه برای هر امتی و برای هر جامعه میسور نیست، بلکه اون مرتبه عالیه که مرتبه سر و روح هست برای امت رسول الله این امکان پذیر هست، چرا که پیامبر رحمت او به این جایگاه رسید که خدا را با همه مراتب ذکر یاد کند. وذکر الله كثيرا لعلكم تفلحون این اختصاص دارد به امت رسول الله که همه مراتب ذکر رو در حقیقت پیامبر گرامی اسلام دارد
و به تبع آن هم طبعا امت او هم این رو می توانند داشته باشند. یا اینکه فرمود و کرس مرب بکه و تبتل الیه تبتیلا، که این خطاب خطاب مستقیم پیغمبر به رسول مکرم اسلام هست، این نشان از این است که این ذکر، یعنی ذکری که در حال روح و سر باشد که به انقطاع تام و تبتیل تام در حقیقت راه می‌یابد، این اختصاصی به سایر امم ندارد، به سایر امم ارتباطی ندارد، بلکه مختص به رسول الله و امت اوست. ولذا تفاوت بین ذکر الله و ذکر نعمتهای الهی رو در این دو قوم اسلامی و قوم یهود بیان میکنند. در ارتباط با امت اسلام سخن فذکرونی اذکرکم هست، اما در باب قوم یهود اذکروا نعمت الله هست، نه فذکرونی اذکرکم. این فذکرونی که یای متکلم هست که حق سبحانه و تعالی خود را در حقیقت مطرح می کند، این برای همه امم و همه ملت ها نیست، بلکه مختص است به امت اسلامی که در رأس آن رسول مکرم اسلام به ذکر تام الهی رسیده است. فذکر الله کثیرن لعلکم تفلحون شامل حال او شده و او همه مراتب ذکر را به نحو احسن انجام داده و امت او هم به تبع او به این جایگاه راه می‌یابند. هدایت عرفانیه المراتب المختصت و به حاضه الامه من الذکر، اون مراتبی که مختص به این امت هست، یعنی امت اسلام هست، از جریان ذکر، این معنا رو می‌خوایم تشریح کنیم. چون در اشراق قبل، در همین اشراق که اشراق دوم هست، مراتب ذکر رو بیان فرمودن که 6 مرتبه بود، اما از این 6 مرتبه اون مراتبی که مختص به امت اسلام هست این رو ذکر میکنن. اعلم که ان مراتب الذکر، که مراتب الحکمه، اما متعلقتون به ذات الله و او صفاته او افعاله، این مرتبه اولاست. حکمت هم همینطوره، ادام وقتی که حکمت الهی رو فرا میگیرد، حکمت در مراحلی مختص به ذات الهی و اوصاف و افعال الهی است، یعنی حیثیت توحیدی رو در نظر دارد، وحدانیت و احدیت و ذات واجبی را هدف قرار میدهد. این مسئله که در باب حکمت مطرح است، در باب ذکر هم همینطور است. در باب ذکر هم مراتب ذکر اون مرتبه عالیش ذکر خداست و اوصاف الهی و افعال الهی، که این همون شامل در حقیقت مشمول عنوان فذکرونی می شود که مرا یاد بکنید، من یعنی ذات اوصاف و افعال و شؤونات رب العالمین. اعلم ان مراتب الذکر، که مراتب الحکمه، اما متعلقتون به ذات الله او صفات الله او افعاله. فنقولو ذکر الذات، حالا ایشون جناب صدر متعالی می فرمایید که این ذکر ذات در بین مراتب ذکر و فضائل مختصتون به فضلاء حاضه الامه، ذکر الذات من بین فضیله، از بین فضائل ذکر، مختصتون به فضلاء حاضه الامه دون غیرهم. و کذا جزاء الذکر، بله جزاء الذکر رو هم همراه با مرتبه ذکر بیان فرمودند. اگر ذکر الله به معنای تعلق به ذات و اوصاف و افعال باشه، انسان با مذکور که حق سبحانه و تعالی باشه متحد خواهد شد، و کذا جزاء و ذکره به وسیله که به ذکر که مستفاد من قولهی فذکرونی اذکرکم، که این فذکرونی بسیار معنای متعالی دارد، زیرا به یاد خدا بودن غیر از به یاد جلوه های الهی، مظاهر الهی، افعال الهی، آیات الهی و نظائر آن است. فذکرونی اذکرکم فضیلتون مختصتون بهم، یعنی به رئیس این امت رسول الله و فضلای این امت دون سایر الامم. و دلیل علیه قوله تعالی، برای اینکه به بنی اسرائیل نفرمودند که فذکرونی اذکرکم، بلکه به بنی اسرائیل فرمودند یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی التي انعمت علیکم، فقد امر هذه الامه بذکر ذات کما امر الله موسی علیه السلام بذکر نعما. ما از اینجا باید متوجه بشیم که تفاوت بین امت اسلام و امت یهود چقدر است. امت یهود خدای عالم اونها را به نعمش، به نعمتهایی که به اونها عطا فرمود متذکر شد، اما به اسلام، به امت اسلام و فضلای اسلام که همون اولیای الهی باشند، به ذکر خودش اونها رو دعوت کرد. و ذالک لأن معارج الفکره و ذکره و شهوده لم یتجاوز فی الامم السابقه من طبقات الافلاک و ما فیها، مراتب ذکر اونها از مراتب افلاک، حالا بر اساس اونچه که در هیئت قدیم مورد اعتقاد و باور این بزرگواران بوده است، می‌فرماید اینا در به حد عقل که جبروت است نرسیدند، به حد اکثر در حد ملکوت بودند، من طبقات الافلاک و ما فیها. و طبعا و مصوباتهم هم ثوابها و اجر ذکرشون هم اقتصرت على نیل درجات الجنان، اینا هم حد اکثر به درجات جنان راه پیدا بکنند، اما اندملی که مقتدر جایگاهی نخواهند داشت. و مصوباتهم اقتصرت على نیل درجات الجنان، در حالی که و اما فضلاء هذه الامه، امت رسول الله رضوان الله علیهم، فلهم ان یتخذوا مع رسول سبیلا. خب اینا چون میتوانند در حقیقت پیامبر گرامی را دستگیر خودشون بدانند و اونها هم متوسل به ذیل عنایات رسول الله و اولیای الهی بشوند، اینها هم تا یه حدی میتوانند برتر بروند. و لهم ان یتخذوا مع رسول سبیلا و یتجاوزوا به متابعته عن عالم الخلق بل الامر اذن لهم هادیا و دلیلا. اینا میتوانند از عالم خلق بلکه از عالم امر هم در گذرند و به مراحل عالی تر که هدایت الهی و دلالت الهی شامل حالشون بشود، اینها برتر و بالاتر بروند. حالا این شعر شاید چون خود مرحوم صد متعلقین هم شعر میگفتن، در مقام تحقیق این شعر رو ببینیم که از کیست. به همراهی خواجه انس و جان توان برشدن تا به اقصى الجنان. این میفرماید که اگر انسان همراهی بکند، همونطوری که در قرآن آمده کسانی که تابع اطاعت کردن، من اطاع الرسول فقط اطاع الله، یا فرمود که اولئک که مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، بر اساس این بنیانهای معرفتی قرآنی و وحیانی میتوان این سخن رو هم در حقیقت درست و صحیح دانست. فهم و تدبر. خب وارد اشراق ثالث میشویم که از اون اشراقات بسیار متعالی و ارزشمندی است که در اینجا ضمن بیان مراتب ذکر که در اشراق ثانی مراتب ذکر رو فرمودن، این برترین مرتبه ذکر را که در حقیقت ذکر سر می شود و انسان در این ذکر سر به تعبیری که فرمودن به بذل الوجود لوجدان المعبود فذکرونی به بذل الوجود والفنا اذکرکم به نیل شهود والبقا، که این رو در همین اشراق ثانی ملاحظه فرمودید گفتن. خب طبعا این مرحله ذکر برترین و عالی‌ترین درجه ذکر هستش. راجع به این مرحله ذکر دارن توضیحاتی میدهند و مباحث بسیار عمیق عرفانی در این اشراق مطرح است که تحت عنوان اعلا مراتب ذکر بیان می شود. خب مستحضرید که بالاخره ذکر لسانی و جوارحی و نفسی و عقلی و اینها نیست. این همونطوری که فرمودن بذل الوجود لوجدان المعبود است، که دیگه انسان از خود فانی می شود و فنا پیدا می کند، نه تنها خود را نمی بیند حتی ذکرش را هم نمی بیند و در حقیقت مستغرق مذکور می شود. هرچه هست مذکور است و ذکر و ذاکر در سایه مذکور در حقیقت لحاظ می شوند، ظل مذکور دیده می شوند، به معنای اینکه اینها ظلالند و هر چه که هست همون حقیقت حق سبحانه و تعالی است. این معنا رو دارن تبیین می کنند که البته عبارات خاصی دارن و بعضن هم برای اینکه تا یه حدی از باب تشبیه معقول به محسوس باشه می‌فرمایند که غیر عارف اون هم باز یک نوع شوق و عشق و فنایی پیدا می‌کنه. انسان‌هایی که در نشأه طبیعت زندگی می‌کنند و در عالم دنیا هستند، اینها هم به هر حال یک وقت به لحاظ یک امری شوق و اشتیاقی پیدا می کنند و اون حقیقت را برای خودشون اصل و کمال می دونند، به سمت او می روند، حرکت می کنند، ذاهب الى اون متاع هستند. حالا اون متاع یا مقام دنیاست یا مال است یا جور، به هر حال به صورتی است که اصطلاحاً میگن مستغرق شده، یعنی تمام وجودش رو مثلا آز و طمع پر کرده، حرص پر کرده، دنیا پر کرده و به جوری با اون مقام و مال و جاه به اصطلاح رفتار میکنن که دیگر از حتی خودشون رو هم نمیبینن و متوجه نیستند که چه می کنند. یعنی نه کارشون که ذکر است، نه خودشون رو که ذاکرند رو نمی بینند. تمام توجهشون همون پست است و مقام است و میز است و مال است و به هر حال دنیاست. این در حقیقت یک نوع استغراق است. ما اگر در باب معرفت و ذکر چنین مقامی رو برای عارفان و فانیان فی الله مطرح می کنیم، این رو ما خورده نگیریم، این رو طامات ندونیم، این رو حرف بی ربط و گزاف و اینها نگیریم. نه، این واقعیت در نشأه طبیعت هم رخ می دهد که انسان حتی نه تنها خودش را نبیند، حتی اون کارش را و شأنش را هم نمیبیند. هر چه که هست این است که به اون مقام برسه، به اون مال برسه. گاهی اوقات انسان از پدر، مادر، همسر، زن، بچه، از همه و همه چی میگذره تا اون پست را و اون سمت را و اون مقام را و اون جاه را احراز بکنه و کسب بکنه. این از باب تشبیه معقول به محسوس است. لذا می‌فرمایند که فقها این معنا را به اصطلاح خورده نگیرند و این سخنی که اهل معرفت در باب فنائف الله مطرح میکنند این رو حرف ناسواب ندانند، بلکه میفرمایند چه بسا خود انسان یک حتی یک فقیه برای رسیدن به یک مطلوبی که حالا مطلوب دنیایی است و یا نظائر آن هست حتی خودش را هم نمیبیند. این معنا در مسئله فنا بایستی روشن بشود. الاشراق الثالث اعلی مراتب الذکر. لما قرأ سمعک مراتب الذکر و درجات الذکر و نتیجه کل مرتبتن و ان بعضها فوق بعض فوقیت الشرف و الذات الهیس و یسیر و ذکر و الهیس و یسیر و ذکر و ذاکر و المذکور شیئن واحدا فعلم. این مطالبی که شما در اشراق ثانی ملاحظه فرمودید که مراتب ذکر مثلا ششتا هست و این درجات هر کدامشون، هر مرتبهشون، هر درجهشون فوق اونها هم باز درجه دیگری وجود دارد و آخرین درجه به حدی میرسد که در حقیقت دیگه ذاکری وجود ندارد، ذکری وجود ندارد، بلکه ذکر و ذاکر فانی در مذکور هستند و در حقیقت در هر مرحله‌ای هم ذکر و ذاکر و مذکور یک واحد خواهند شد. اینایی که ملاحظه فرمودید لما قرأ سمعک مراتب الذکر لما قرأ سمعک مراتب الذکر فعلم که ان ذالک انما یتصبر و ان یتمکن المذکور فی القلب تمکنن شدیدا. اگر شما اون مرتبه عالیه رو شنیدید، این مرتبه عالیه باید خوب معنا بشه و خوب روحش و حقیقتش باز بشه که مراد چیه. مراد این است که این نمایت صبر و بن یتمکنه، یا در نسخه آمدی استکمنه که استکمان پیدا بکند، تمکن پیدا بکند، مذکور در قلب به گونه ای تمکن پیدا کند که دیگه ذاکر و ذکر هم فانی بشوند و محو بشوند. بن یتمکن المذکور فی القلب تمکنن شدیدن و حصولن مشرقن نورین به حیثی که ینمح الذکر او یخفا، به گونه ای که دیگه حتی ذکر هم دیگه محو بشه و مخفی بشه و حتی قلب انسان هم متوجه ذکر نه تنها متوجه خودش نباشه، متوجه ذکر نباشه که مثلا بگه من دارم به یاد خدا او رو یاد میکنم، به یاد او هستم، یاد او رو هم از یاد خود ببرد. او یخفا ولا یلتفت القلب الى الذکر اصلا بل ولا الى ذاکر، به ذاکر هم توجه نکند. ذاکر چیه؟ کیه؟ ای القلب نفسه، یعنی خودش رو هم انسان نبیند. خب در این مرحله چه خواهد شد؟ چی وجود پیدا میکنه؟ دو تا امر ذلی میشوند، ذاکر و ذکر ذلی میشوند. چی حقیقت است؟ مذکور. بل یستغرق جملته فی المذکور، تمام حقیقتش، جملتش یعنی تمام حقیقت ذاکر و ذکر در مذکور در حقیقت مستغرق است و دیگه پیدا نیست. هر چه که هست همون اشراق و اشراف مذکور هستش. خب این هم اجمالا مشخص شد. بعد می فهمین که و مهما ظهر له فی اثناء ذالک التفات الى الذکر یکون ذالک حجابا علی المقصود. خب این معنا رو از زاویه دیگر هم باز مورد تأکید قرار میدن که اگر در اثناء این ذاکر متوجه ذکر بشود که من دارم خدا را عبادت میکنم، خدا را اطاعت میکنم، به یاد او مشغول هستم، همین توجه به یاد خدا خودش در حقیقت حجابی است از مقصود و مهما ظهر له فی اثناء ذلک الالتفات الی الذکر، یعنی متوجه ذکرش بشه، یکون ذلک، خود همین التفات به ذکر حجابا عن المقصود و هویته به نسبه الالغایت الاصلیه، حجابا عن المقصود و عن هویته به نسبه الالغایت الاصلیه. این نسبت به غایت اصلی که مذکور، تمام توجه به مذکور بودن است، این باز میماند. تمام توجه به مذکور یعنی چی؟ یعنی 100% وجود انسان و شؤونات انسان در حقیقت همون مذکور باشد و به تعبیر روشنتر مستغرق باشد. و ذالک، خب چه اتفاق می افتد؟ و ان یغیب عن نفسه، این که ذاکر از خودش غائب بشود، دیگه خودشو نبیند. حتی لا یحس بشیء من ظواهر جوارحه، اگر روی دستش اتفاقی افتاد، روی پاش، روی چشمش، اصلا اینها رو متوجه نشه. حالا اون اگر بخوایم بیان بکنیم، یه از باب تمثیل است، همون حالاتی که مولایمون علی ابن ابی طالب علیه السلام در عبادت داشت، که وقتی اون تیر در جنگ صفین به پای حضرت رفت، اون گونه که بیان شده است، امام مجتبی علیه السلام فرمود زمانی می شود این تیر رو از پایشون در بیارید که مشغول نماز و عبادت باشند. در اون حال چون تمام توجه به مذکور است، دیگه اصلا خودشون نیستند. شما در اون حال میتونید مثلا تیر رو از پا در بیارید. بنابراین ولا یحس بشیء من ظواهر جوارحه ولا من العوارض الباطنه، نه تنها ظواهر جواره بلکه جوانه هم اصلا نسبت به او حسی نداشته باشه، او رو درک نکنه. بل یفنا عن جمیع ذلک، فانی بشود این ذاکر از همه این ظواهر جوارح و عوارض باطن که دیگه اینا رو نبیند. و یغیب عنه جمیع ذلک، همه این مسائل از او غائب بشوند، نه دست و پایی، نه چشم و گوشی. در حقیقت گویا این که انسان هیچ چیزی برای او نیست، تمام هستی او رو مذکور پر کرده است. و یقیب عنه جمیع ذلک، در این صورت است که انسان ذاهبا الی ربه اولا، کما قال الخلیل علی نبینا و علیه السلام فی ما حکی الله تعالی عن، این در حقیقت سیر و سفر من الخلق الی الحق است. و انی ذاهب الی ربی، بعد از این مرحله ثم ذاهبا فیه نه الیه، که سفر دوم شروع می شود، سفر من الحق الی الحق. انی ذاهب الی ربی، سفر اول من الخلق الی الحق، ثم ذاهبا فیه کما یؤما الیه قوله، این که فرمود سیهدین ناظر به ذهاب فی فل مذکور است که سفر دوم محسوب می شود. بنابراین فإن خطر له فی اثناء ذلک انه ذهب الی ربه و فنا عن نفسه و غاب عن ذاته فذلک سکون عن الذهاب فی الجمله و وقوف مع النفس فهو شوب و کدوره ولی الکمال فی ان یفنا عن نفسه. خب همچنان دارن این مرحله فنا رو توضیح میدهن که هیچ شائبه ای از وجود انسان نباید باشه، نه خودش به عنوان ذاکر، نه شأنش به عنوان ذکر نباید در این رابطه مطرح باشد. فإن خطر له فی اثناء ذلک، اگر در اثناء این مراحل توجه به ذکر یه دفعه بیاد که بگه من انه ذهب الی ربی، این که میگه انه ذهب الی ربی یعنی متوجه این است که داره به سمت خدا میره، خب این توجه او رو از مذکور باز میداره. انه ذهب الی ربی و فنا عن نفسه و غاب عن ذاته، که اینا اگر بگی که من دیگه فانی شدم، من دیگه از خودم بی خود شدم، فذلک سکونون عن الذهاب، این در حقیقت گرچه ذاکر فانی شده اما ذکر فانی نشده و این خودش سکونی است. این دیگه مرحله رسیدن به مذکور و عین مذکور شدن نیست، این همچنان سکونون عن الذهاب فی الجمله و وقوفون مع نفس فهو شوبون و کدوره، این خودش یک نوع شائبه است و کدورتی است که مرحله محو و فناء ذکر نیست، ذاکر نیست، ولی شخص دیگه خودشو نمیبینه ولی توجه به رب العالمین رو میبینه. این توجه به رب العالمین در حقیقت شائبه و کدورتی است که نمیگذاره به اون مرحله عالیه برسد. فهو شوبون و کدورتون بلل کمال، کمال در این است فی ان یفنا عن نفسه یک، و یفنا عن الفنائه ایزن از فنائه خودشم، یعنی نداند که فانی شده است، چون اگر بداند که فانی شده است خود این دانستن در حقیقت او رو از اون مذکور محض شدن باز می دارد. فالفناء عن الفناء، که دیگر این فنا شدن خود را هم نبیند، فناء از فنا غایت الفنا هست و نتیجه اون فناء عن الفنا عبارت است از بقاء بالله، کما اینکه والغیبت عن الغیبه کمال الغیبه و فائدته الحضور، اگر انسان از خود غائب بشود ولیکن توجه به مذکور از توجه به مذکور غائب نشود و این غائب شدن خود را هم ببیند که غائب شده است، خب بنابراین فنای از فنا تحقق پیدا نکرده، غیبت از غیبت تحقق پیدا نکرده. اگر کسی ببیند خود را که غائب شده و فانی شده، این در حقیقت فناء تام محسوب نمی شود و طبعا نتیجهش هم حضور نخواهد بود، برای اینکه حضور زمانی هست که انسان از فناء خود هم فانی بشود، از غیبت هم خود هم غائب بشود. خب اینا مطالبی که بیان می شود مطالب حقی است که در فضای نگرش های عرفانی کاملا پذیرفته شده است و عرفا این معنا را کاملا با بلوجدان یافتند، چون می فرمایند که ذکر سر این است که بذل الوجود لوجدان المعبود، این ملاکشونه، بذل الوجود لوجدان المعبود. حالا اگر کسی این معانی رو، این معارف رو، این حقایق رو خوب باش باور نکنه و اینها رو مثلا احیانا لا تائلات بدونه یا تامات بدونه و امثال ذلک، اینا سخنی است که می‌فرمایند ما برای شما تشبیه می‌کنیم، مثال می‌زنیم، یادآور می‌شویم که بدونید این اتفاق ممکنه در نشأه دیگه، حتی در نشأه دنیا هم برای انسان بیفته. البته مذکور انسان در دنیا میشه خود دنیا، دنیا میشه مذکور، دنیا که شد مذکور، انسانی که ذاکر نسبت به این دنیا هست و توجهی که به دنیا داره گاهی اوقات از خودش هم غافل میشود. این که خدا در قرآن میفرماید که فانساهم انفسهم، اینه که در حقیقت خودشون رو هم در حقیقت فراموش، به فراموشی سپرده می شود. بنابراین همونطوری که در دنیا ما می توانیم ذکر و ذاکر و مذکور داشته باشیم، اینها متحد بشوند و یکی بشوند، یعنی یک انسانی فانی در دنیا باشد، خودش را اصلا فراموش کند، کیست، چیست، کجایی بوده، کجا می رود و اصلا دنبال چی هست، همه اینا رو فراموش کنه، فقط و فقط اون مقام و اون جاه و اون منزلت دنیایی رو میخواد. اینم به یک نوعی اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور هست. در مرحله عالیه مذکور خداست، در مرحله دانیه مذکور می شود دنیا. و هازا یظنه الفقیه الرسمی، فقیه رسمی، فقیه متعارفی که در مجامع علمی به استرابش فقیه میگن، فهمید که به زن و گمان این همین مجرد الفاظ است، این معارف و این حقایق مجرد الفاظی است که اینها با هم ساختن، اینها بافته‌های ذهنی است و نه یافته‌های حقیقی. و انه مجرد الفاظ بلا طائل، یا اینکه بلا طائل هیچ فایده ای ندارد، او تامات است، یعنی خرافاتی است که افراد احیانا دارند، غیر معقوله. در حالی که میفهمد این گمان یک گمان ناسوابی است و لیس کذالک، نه اینجور نیست که اهل معرفت در مسیر معرفتشون این گونه وهمی بخوان حرکت کنند، بلکه همه این موارد حقیقت است. و لیس کذالک، بل هذه الحالت للعرفاء الکاملین بالاضافه الى مقصودهم، در حقیقت این حالتی که برای عرفاء کاملین نسبت به مقاصدشون هست، که حالا مقصودشون ذکر خدا هست، یاد خدا هست و مذکور در ذکرشون پروردگار عالم هست، ما اگر بخوایم مقایسه هم بکنیم میتونیم اون مرحله عالیه را با مرحله دانیه مقایسه بکنیم. مذکور در اونجا خداست، مذکور در نشأه طبیعت دنیاست، جاه و مقام است، نزاع است، کسی در نزاع بخواهد غلبه پیدا بکند، چیرگی پیدا بکند، این همه نزاعهایی که بود و این همه قتل و غارتی که داشتن و از نزدیکان خود هم میگذشتن، همه اونها را قربانی میکردن، برای این است که تمام توجهشون به پیروزی بوده، به غلبه بوده، به شکست دشمن بوده و نظائر آن. بل هذه الحاله للعرفاء الکاملین بالاضافه الى مقصودهم، اگه ما بخوایم این رو در باب به اصطلاح امورات دنیوی هم به کار ببریم، که حالتهی بالقیاس الى اکثر مطالبه، اکثر خواسته ها و مرغوبات و مطالبات انسان ها در نشأه طبیعت این گونه است، من ما یحبه کثیرن. اگر بیایم بگیم که آقا مثلا فلان دوست داره که عنوان فقاهت داشته باشه، مرجع باشه، آیت الله عظمای فی العالمین بخواد باشه و امثال ذالک، خب اگر بخواد محبوبش و مذکورش و مطلوبش این باشه، من جاهن او مالن او تقرب سلطانن او تفوقن فی البحث علی مشارکن او غیر ذالک، همه اینا که حیثیت های دنیایی است، اگر مذکور یک شخص واقع بشه و یه شخصی به او توجه بکنه، اینم امکان داره که در حقیقت فانی میشه و حتی فانی از فنا هم میشه، یعنی اینی که داره قربانی میشه این رو هم نمیبینه. اوقع فانه قد یسیر و مصروف الهم، این آقایی که حالا هر که هست، حالا فقیه هست غیر فقیه هست، که در حقیقت به دنبال این نوع از مذکورات دنیایی هست، قد یسیر و مصروف الهم، که تمام همش را و همتش را نسبت به اون مذکورش قرار داده، اون وقت میشه مستغرقن لشدت الغضب. خب میخواد که بر شخصی که دشمن اوست غلبه پیدا بکنه، خب طبعا مستغرق میشود لشدت الغضب و به خاطر این شدت غضب از همه چیز خودش میگذره، از زن و فرزند و امثال ذالک. مستغرقن لشدت الغضب بالفکر فی عدو او منازع له فی علمه او جاهه عند الناس، اگه کسی بخواد جای او رو بگیره، مقام او رو بگیره، جایگاه او رو غصب حالا مثلا برای خودش بگیره، این حاضره که با تمام وجود بجنگه و این جنگ را در حد مستغرق در اون دشمنی و عداوت پیش بره. عند الناس او مستغرقا لشدت الشهوه، این برای غضب هست که سبوعیت رو به همراه داره، یا شهوت است که بهیمیت رو، او مستغرقا لشدت الشهوه بالفکر فی ما هو معشوقه، اون که معشوقش شده، گاهی اوقات همین معشوقات عشق هایی که احیانا افراد پیدا میکنند در دوران جوانی به حد این عشق هست که از همه چیز میگذرن، خودشون رو هم نمیبینن و تنها چیزی که مد نظرشون هست همون معشوقشون هستش. او مستغرقا لشدت الشهوه بالفکر فی ما هو معشوقه حتی لا یکون فیه متسع لادراک آخر، دیگه در ذهن این شخص شهوت زده هیچ چیزی جا ندارد، حتی خودش را هم نمی بیند، آینده خودش رو نمی بیند، پدر و مادر رو نمی بیند. لا یکون فیه متسع لادراک آخر، یعنی عملا هیچ چیزی رو غیر از همون معشوق نمی بیند. فعند ذلک الحال ربما یخاطب ولا یفهم، گاهی وقتا مورد خطاب واقع میشه ولی صداش میزنن ولی نمیفهمه، متوجه نیست. و یختار بین یدیه غیره فلا یراه، در افرادی میان جلوی چشمش رد میشن ولیکن اونها رو نمیبینه و تمام توجهش معطوف به معشوقش هست. و یختار و یا یجتاز و بین یدیه غیره، در مقابل چشمانش غیرش رد میشن و ما فلا یراه، نمیبینه اونها را. و عیناه مفتوحتان، در عین حالی که چشمشون در هر دو چشمش بازه اون کسی که از جلوی چشمش رد شده رو نمیبینه. و یتکلم عنده، در کنارش حرف میزنن اما نمیشنوه. در و ما به اذنه سممون، یعنی کر هم نیست، گوشش هم سنگین نیست، اما چون حواسش به اون معشوقش هست این حرفای دیگران رو نمیشنوه. و هو فی حاضر استغراق غافل عن کل شی، وقتی به مرحله استغراق رسید از هر چیزی غافل خواهد بود، حتی به عن الاستغراق ایزن، اینو میگن همون فناء فی الفناء، غیبت عن الغیبه و امثال ذلک. فان الملتفت الى الاستغراق غافل عن المستغرق فيه، اگر کسی توجه بکنه که داره غرق میشه، این شخص از اون مستغرقون فيه غافل میشه. دقیقاً این سفر اول رو داره، سفر دوم رو نداره. فان الملتفت الى الاستغراق غافلان عن المستغرق فیه. و انما سمو هذه الحاله را فنا، این حالتی که انسان خودش را و غیبت خودش را و فناء خودش را نبیند، اینو بهش میگن فنا. و انما سمو هذه الحاله فنا و انکان الشخص و الذل باقیا. بله، اینجا نکته بسیار لطیفی است که دیگه بله این شخص به لحاظ جسم و قالب هست، کالبدش وجود دارد و ذل وجودی او هست، اما حقیقتش دیگه متوجهه، در حقیقت همون مذکور اوست و معبود اوست. و این می شود بذر الوجوده لوجدان المعبود. و انکان الشخص و الذل و باقیا، چرا؟ و اینکه لأن الاشخاص و الازلال بل سائر المحسوسات، اینا که لیس لها حقیقت الوجود، این چشم و گوشی که ما داریم، این قوای ادراکی و امثال ذلک، اینا که حقیقتی ندارن، اینا قالبن، اینا قشر و قشاون، بل وجودها، بلکه وجود این محسوسات، این قوا و این اعضا و جواره، که حکایات المرائی و الزلات، اینا مثل حکایات صورند و مثل صوری است که در آینه هستند، حاکیند، اینا حقیقت ندارند، یا مثل زلند که از زیزل هیچ خبری ندارد، که حکایات المرائی و الزلال و انما الوجود الحقیقی لعالم الامر و الملکوت. ملک و عالم دنیا هیچ حقیقتی ندارد بلکه زل و زلال هستش. و القلب من عالم الامر و لذا فهمود قول الروح من امر ربی. بنابراین ما اگر بخواهیم این مسئله را هم مورد ملاحظه قرار بدیم، در حال فنا این شخص فانی به لحاظ مادیتش و به لحاظ قوا و اعضا و جواره همه و همه اینها در حقیقت پوسته‌ای هستند، به تعبیر ایشون حکایاتی هستند و صور مرآتی هستند که هیچ حقیقتی برای اونها نیست، اینها زلال هستند. و القوالب من عالم الخلق، اگر فرمودن که قلب از عالم امر است، قوالب از عالم خلق هستند. و لیس هازا اشارتون الى قدم الروح و حدوث القالب، بل هما جمیعا حادثان. اینجا ما الان اون بحث قدم روح و حدوث بدن رو نداریم، الان این بحث نیست، بلکه این هر دو در حقیقت میشن قالب و اون حقیقت که توجه به اون مذکور دارد اون حقیقت است، و الا این ظواهر همشون در حقیقت زلند و زلالند. و انما اعنی به عالم الخلق، اون چیزی که در عالم به لحاظ عالم خلق مراد ما هست، ما یقع و تقدی خلق، اون چیزی است که به اصطلاح ماده و مده دارد. انما اعنی به عالم الخلق ما یقع و تقدیر و المساحه و هیل اجسام و صفات اجسام، جواهر و اعراض، اینا همه ایشون در حقیقت در فضای عالم خلق هستند. اما و انما اعنی به عالم الامر ما لا یتطرق الیه التقدیر و المساحه. بنابراین یه ملاک میخوام بدن، عالم خلق ویژگیش چیه؟ ویژگیش تقدیر و مساحت است. آدم بتونه بگه مثلا در کدام زاویه قرار دارد، قابل ابعاد حسی است، قابل اشاره حسی است و مکان دارد، زمان دارد و امثال ذلک، که اینها تقدیرند یا مساحت هستند. ولی عالم امر از این گونه از امور منزه است. و نحنو خاصتن قد بیان نازالک، و ما این معانی را حالا اونچه که در اینجا آمده یک گزارشی است از نکرش های حکمی و عرفانی حکمت متعالیه، که در حقیقت اون زیر ساخت های معرفتی که در فضای حکمت و عرفان تنیده شده، ساخته شده، پخته شده، اینجا در مراحل تفسیری به عنوان مثلا ذکر الله به کار میاد و استفاده می شود. و نحنو خاصتن قد بینا ذلک و برهنا علی ان المقدار الاتصالی جوهرا کان او عرضا، اینا موجود نیستن فی نفسه، اینا موجودات عالم خلقی هن که زلن، حکایاتن، مرائی هن و هیچ شأنیت حقیقی برای اونها نیست. جوهرن کان او ارزن غیر موجودن فی نفسه و علا انهو منات الجهالت و نسیان، این منات جهالت و نسیان عالم خلق است، عالم ملک است در مقابل عالم ملکوت. کما انهو منات العدم و الفقدان، اینا گذشتنی هن، اینها از بین رفتنی هن، اینها معدوم شدنی هن و در حد صور مرآتیه هستند. لزوال کل جزء عن کل جزء و غیبت کل بعض عن کل البعض و عن الکل ایزن، موجودات مادی در حجاب کاملن، هیچ جزئی از جزء دیگر خبر ندارد، از کلش هم خبر ندارد، کما اینکه از خودش هم خبر ندارد. زوال کل جزء ان کل جزء، هر جزئی از جزء دیگری غافل است، و غیبت کل بعض ان کل بعض، اگر مثلا آدم دست و پا داشته باشه دستش از پا و پا از دست غافله و خبر نداره و در غیبت هستش، و کما اینکه دست از کلیت بدن هم غافل هستش. فل عالم الجسمانی لیس وجوده الا که وجود زل. عالم جسمانی رو شما اگر بخواهی با عالم روحانی مقایسه بکنی، این میشه زل، اون میشه زیزل. فل عالم الجسمانی لیس وجوده الا که وجود زل فهو من العالم العقل. اون عالم روحانی است که از عالم عقل است، ولی جسم از عالم اجسام هست. فالعالم الجسمانی لیس وجوده الا که وجود زل فهو من العالم العقل. اون موجودی که زی زل است از عالم عقل است، که زل من الشخص. اون حقیقت در حقیقت از عالم عقل است، ولی قالب او و کالبد او از عالم جسم است، از عالم ملک است، و این در حد ذل مطرح است. فکما لیس لذل شخص حقیقت شخص ذل شخص نیست. زید رو که آدم نگاه میکنه قدش مثلا فرض 1.80 متر، ایرانیه، سفید پوسته و و و، همه اینها در حقیقت ذل شخص هستند. حقیقت شخص اون قلبی است، اون روحی است که در حقیقت او اصل هستش. بنابراین فلیس للشخص عین جسم حقیقت الوجود. اگر اینها موندن، ما نباید بگیم که آقا اگر این آقا فانی شده پس این که دست و پاش اینجاست، چشم و گوشش اینجاست، حرف میزنه، این فانی نشده. بگیم اینا اصلا حقیقت شخص نیست، اینا زلند، اینها در عالم خلقند، اینها حیثیت ظاهری دارند. فلیس للشخص عین جسم حقیقت الوجود، بل هو، بلکه این شخص، جسم شخص، ذل و حقیقت الوجود هست. ول کلو من صنع الله، چه ذل و چه زیزل، چه سر، چه بدن و جسم، همه اینها در حقیقت ساخته پروردگارن. همونطوری که علم تره کیف مد ذل، ذل رو هم خدای عالم ایجاد میکند، کما اینکه زیزل رو هم خدا ایجاد میکند، قلب رو خدا ایجاد میکند، کما اینکه قالب رو هم خدا ایجاد میکند. اما نقش قالب نقش قشاوه و قشر است و نقش قلب نقش اصلی است. اینجا آیه رو تلاوت میکنند و بیان میکنند که این آیه در حقیقت نشانگر آن است که عالم و مافیها در حقیقت به دو بخش زل و زیزل تقسیم می شوند. اون حیثیت های خلقی به زل برمی گردد و اون بخش امری به زیزل برمی گردد. ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعاً و کرهاً و ظلالهم بالغدو والآصال، که در حقیقت هم ظلال خدا رو سجده می کنند، هم خود آسمان و زمین حقیقتشون خدا را سجده می کنند. حالا ایشون می فرمایند که و سجود و عالم الامر لله توعن، این که عالم امر یعنی حقیقت این اشیا که عالم امر است خدا را سجده می کند، این بر اساس رغبت است، چون معرفت دارد، شناخت دارد و آگاهی نسبت به خالقش دارد، طبعا سجده او بر مبنای طوع و رغبت است. و سجود و عالم الامر لله طوعان، ولی و سجود و زلاله کرهان، و تحت هازا سرون. البته این یک اسراری در اینها نهفته است که ما از این اسرار خبری نداریم. البته گوینده عرض میکند که ما از این اسرار نهفته در این مقام فنا خبری نداریم. ایشون میفرمایند که تحت هازا سرون بل اسرارون که یحرک اوائلها سلسله المجانین و الهمقا فضلا عن اواخرها. آیونی که به اصطلاح به تعبیر ایشون اون درک و فکر عقلانی رو ندارن و در مستوای ادراک عقلی نیستن، جزء همقا و مجانین محسوب میشوند، اینها اگر یه حرفی بهشون زده بشود چون تحمل ندارن ممکنه جور دیگه برخورد بکنن. طبعا ما همین در ابتدا متوقف میشیم و به اهلش در جا و موقعیتش واگذار میکنیم. این زمان بگذار تا وقت دیگر، فضلا عن اواخرها. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.